یک لحظه گوشم را تیز کردم. صدا را تشخیص دادم. بعد سرم را برگرداندم و خوابم برد. و بازم خواب دیدم. فکر نمی کردم خوابی ببینم بدتر از آن که دیده بودم. اما دیدم. این دفعه یادم بود که توی آن صندوق چوب بلوطی دراز کشیدم. صدای زوزه باد را واضح می شنیدم. همینطور بوران و برف. باز صدای شاخه صنوبر را شنیدم که داشت ضربه های آزاردهندهش را تکرار می کرد. با خودم گفتم خب، درخت است. اما طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم اگر بشود این صدا را ساکت کنم. انگار پا شدم و خواستم چفت پنجره را باز کنم. اما قلاب چفت لحیم شده بود به بست. بیدار که بودم این را دیده بودم ولی بعد یادم رفته بود. زیر لب گفتم آخ، با این حال باید جلو این صدا رو بگیرم. مشت زدم به شیشه و دستم را دراز کردم بیرون تا آن شاخه مزاحم را بگیرم. اما انگشت‌هایم به جای شاخه درخت قفل شد روی انگشت‌های یک دست کوچک و یخ‌زده. وحشت این کابوس تمام وجودم را فرا گرفت. خواستم دستم را عقب بکشم اما دست چسبیده بود به دستم و ول نمی کرد و صدای محزونی با ناله گفت بذار بیام تو. همچنان که تقلا می کردم تا دستم را ول کند پرسیدم کی هستی؟ همانطور که می لرزید جواب داد
کاترین لینتون.
چرا به فکر لینتون بودم؟ 20 برابر لینتون کلمه ارنشا را خوانده بودم. ادامه داد
برگشتم خونه، راهمو توی بوته‌زار گم کرده بودم.
همینطور که داشت حرف میزد خیلی مبهم قیافه بچه‌ای را دیدم که داشت از پشت پنجره نگاه میکرد. از فرط وحشت بی‌رحم شدم و چون دیدم که با تکان دادن دستم نمیتوانم از دست این موجود خلاص بشوم، مچ دستش را کشیدم به شیشه شکسته و انقدر کشیدم عقب و جلو که خون را افتاد و رخت خوابم از خون خیس شد. همچنان داشت التماس میکرد و میگفت
بذار بیام تو.
همان جور محکم دستم را گرفته بود و ول نمیکرد، به طوری که داشتم از وحشت دیوانه میشدم. بالاخره گفتم
چطور میتونم؟ اگه میخوای تو رو بیارم تو ولم کن.
انگوشت های شل شدند. دستم را از سوراخ آوردم تو. تند تند کتاب ها را مثل هرم چیدم جلوی سوراخ و گوش هایم را گرفتم تا صدای ناله و التماسش را نشنوم. ظاهراً یک ربع تمام گوشم را گرفته بودم. اما درست همان لحظه که دوباره گوش سپردم ناله محزونش را هم دوباره شنیدم. داد زدم
برو به کار خودت، هیچ وقت نمیذارم بیای تو حتی اگه 20 سال التماس کنی.
ناله کرد
الان 20 ساله، 20 سال گذشته، 20 ساله بی خانمانم.
بعد صدای ضعیف پنجه کشیدن و خراشیدن از بیرون آمد و کوپه کتاب ها هم انگار تکان خورد به طرف داخل. خواستم از جا بپرم اما دست و پایم نمی جنبید. با نهایت وحشت داد کشیدم. در همان حالت گیج و منگ متوجه شدم که کار درستی نکردم که داد کشیدم، چون صدای قدم‌های کسی را شنیدم که تند تند به طرف در اتاق نزدیک می‌شد. در را باز کرد، خیلی محکم و یکباره، و از قاب‌های بالای تخت نور افتاد به طرف من. هنوز می‌لرزیدم. نشستم و عرق پیشانیم را پاک کردم. کسی که آمده بود انگار این پام پا می کرد و زیر لب با خودش حرف می زد. بالاخره زیر لب همینطوری بدون آنکه منتظر جواب باشد گفت
کسی اینجاست؟
فکر کردم بهتر است حضورم را مخفی نگه ندارم. صدای هیت کلیف را شناختم و ترسیدم اگر ساکت بمانم او همه جا را بگردد. با همین فکر برگشتم آن دولنگه تونکی را باز کردم. حالا فراموش نمی کنم که این کار من چه تأثیری روی او گذاشت. هیت کلیف با پیراهن و شلوار نزدیک در ایستاده بود، با شمعی که چکه می کرد روی دستش و قیافه‌ای که عین دیوار پشت سرش سفید شده بود. صدای جغجغ چوب بلوط مثل سائق خشکش کرده بود. شمع از دستش افتاد چند قدم آن طرف‌تر اما انقدر وحشت کرده بود که نمیتوانست آن را بردارد. برای آن که از ترسو بودنش زیاد خجالت نکشد بلند گفتم:
منم آقا، مهمونتون. متاسفانه توی خواب فریاد میکشیدم چون کابوس وحشتناکی میدیدم. متاسفم که شما را آشفته کردم.
آه، خدا لعنتتون کنه آقای لکوود. کاش رفته بودید به
شمع را گذاشت روی صندلی. چون هر کاری میکرد نمیتوانست توی دستش نگهش دارد. ناخونهایش را میکشید کف دستهایش و دندانهایش را میسایید به هم تا تشنج و عصبانیتش را مهار کند.
چی این کارو کرد؟ لرجه از خونه میندازمش بیرون.
گفتم:
خدمتکارتون زیلا.
پریدم پایین و تند تند مشغول پوشیدن لباسم شدم. ادامه دادم:
بدم نمیاد بیرونش کنید آقای کلیف، واقعا حقشه. فکر میکنم میخواست یه بار دیگه ثابت کنه که اینجا خونه ارواحه، اونم به خرج من. خب ثابت شد، اینجا پر از ارواح و اشباحه. حالا به خیال راحت میتونید درشو تخته کنید. بابت این هلفتونی کسی از شما تشکر نمیکنه.
ایتکلیف فرسید:
منظورتون چیه؟ حالا دارید چی کار میکنید؟ حالا که اینجا هستید برید بخوابید تا هوا روشن بشه. اما شما رو به خدا این فریاد وحشتناک و دیگه سر ندید. مگه چی شده بود ها؟ آیا کسی داشت گلوتون رو میبارید؟
گفتم:
اگه اون شبح کوچیک از پشت پنجره میامد احتمالا خفم میکرد. دیگه حاضر نیستم زجر و آزار اجداد مهمان نواز شما رو تحمل کنم. این عالی جناب جیبز براندرام از طرف مادری با شما نسبت نداشت؟ اون بی حیا کاترین لینتون یا ارنشا یا هر اسم دیگه واقعا عوضیه. بچه روح بدجنس. به من گفته 20 ساله تو دنیا پرسه میزنه. مطمئنم که این مکافات عادلانه شرارت ها و گناه های اونه.
به محض آنکه این حرف ها را زدم یادم آمد که توی کتاب اسم هیتکلیف کنار اسم کاترین بوده. منتها با آن حالتی که من از خواب پریده بودم این نکته یادم رفته بود. از بی ملاحظگی خودم خجالت کشیدم، اما بدون اینکه به روی خودم بیاورم ادامه دادم:
حقیقتش آقا، من اول شب
باز مکس کردم. نزدیک بود بگویم که اول شب آن کتاب‌های قدیمی را ورق زدم، اما اگر می‌گفتم معلوم می‌شد که من از مطالب چاپی و دستخط‌ها اطلاع دارم. این بود که حرفم را تصحیح کردم و این طور ادامه دادم:
اول شب من اسمی را دیدم که روی تاخچه تاشو خراشیده شده بود. برای خودم هجی می‌کردم. کار یک نواختی بود که می‌کردم تا خوابم ببره، مثل شمردن اعداد یا
هیتکلیف دیوانوار توپید که:
با من اینطور حرف میزنید که چی بگید؟ چطور؟ چطور جرأت میکنید؟ و هم توی منزل خودم؟ خدای آها، این دیوانه چی میگه؟
و از فرط عصبانیت با مشت زد به پیشانی خودش. نمیدانستم باید انزجارم را از این طرز حرف زدن نشان بدهم یا اینکه ندیده بگیرم و توضیحاتم را ادامه بدهم. اما هیتکلیف انقدر حالت رقتباری پیدا کرده بود که دلم سوخت و خوابهایم را تعریف کردم. به او فهماندم که هیچ وقت اسم و رسم کاترین لینتون را نشنیده بودم. اما چون چند بار این اسم را خوانده بودم لابد در ذهنم مانده بود و موقعی که دیگر افکارم در اختیار خودم نبود به هیئت مجسم به سراغم آمده بود. موقعی که اینها را می گفتم هیتکلیف کم کم رفت به کنج تخت خواب و آخر سر هم طوری جا خوش کرد که دیگر به زور دیده می شد. اما من از نفسهای نامنظم و بریده بریدهش حدس می زدم که با خودش کلنجار می رود تا هیجان بی امانش را مهار کند. من که نمی خواستم به او بفهمانم شاهد تقلای او هستم، عمدن با سر و صدا لباس پوشیدم، به ساعتم نگاه کردم و انگار که دارم با خودم حرف میزنم درباره طولانی بودن شب چیزی گفتم.
هنوز ساعت 3 نشده. فکر میکردم ساعت 6. اینجا وقت چقدر کند میگذره. لابد ساعت 8 بود که خوابیدیم.
میزبانم بغضش را خورد و گفت:
زمستونا همیشه ساعت 9 میخوابیم. همیشه هم ساعت 4 بیدار میشیم.
و من از سایه دستش فهمیدم که اشکی را از چشمش پاک کرده. اضافه کرد:
آی لاکوود، شما میتونید برید اتاق من. اگه این وقت شب از پله ها برید پایین، فقط مزاحمت به وجود میارید. این جیغ کودکانه شما به کلی خواب از سرم پرونده.
گفتم: از سر منم پرونده. میرم حیات قدم میزنم تا هوا روشن بشه، بعدم رفع زحمت میکنم. نگران تکرار مزاحمت منم نباشید. دیگه از مرض لذت بردن از مصاحبت دیگران کاملا خلاص شدم، چه توی دهات باشه چه تو شهر. آدم عاقل خودش بهترین مصاحب خودش به حساب میاد.
هیتکلیف زیر لب گفت: مصاحب درجه یک. شم و بردارید و برید هر جا که دلتون میخواد. من زود میام پیش شما. به حیات نرید، چون سگ‌ها رو نبستیم. توی منزلم جونو گوش به زنگ میشه و نه، فقط توی پله ها و راه روها بچرخید. هر کاری میکنید بکنید، فقط برید. من 2 دقیقه بعد از شما میام.
به حرفش عمل کردم، اما فقط از اتاق خارج شدم و چون نمیدانستم آن راه روهای باریک به کجا ختم میشوند، همانجا ایستادم و ناخواسته شاهد خرافه پرستی صاحب خانم شدم که واقعا با عقل و هوش ظاهریش جور در نمیآمد. رفت روی تخت، پنجره مشبک را باز کرد و در همان حال زد زیر گریه سوزناکی که بند نمی آمد. هق هق کنان گفت:
بیا اینجا، بیا کاتی، بیا یه بار دیگه عزیز دلم، این بار صدامو بشنو کاترین، همین یه دفعه.
ولی آن روح همان ادا و اطوارهای معمول ارواح را در می آورد و هیچ نشانه از حضور خود بروز نمی داد. باد و بوران دیوانوار وزید توی اتاق. به من هم رسید و شمعم را خاموش کرد. در این مهملاتی که می گفت چنان غمی موج می زد که دلم سوخت و از فرط دلسوزی این حماقت را نادیده گرفتم و دور شدم. هم عصبانی از این که اصلا چرا حرفهایش را شنیده بودم و هم پشیمان از اینکه چرا کابوس مسخرم را برایش تعریف کرده بودم که چنین زجر و عذابی برایش داشت. هرچند که واقعا سر در نمی آوردم چرا چنین زجر و عذابی برایش داشت. با احتیاط رفتم پایین و از پشت آشپزخانه سر در آوردم. سوسوی آتشی دیدم که خاکستر مفصلی روی آن را پوشانده بود، اما من با آن توانستم دوباره شمعم را روشن کنم. همه جا ساکت بود. فقط یک گربه راه راه قهوه خاکستری از کنار خاکستر خزید بیرون و با میومیویی که نشانه دلخوریش بود از من استقبال کرد. 2 تا کاناپه که به شکل نیم دایره بودند تقریبا دور بخاری را گرفته بودند. روی یکی از آنها من دراز کشیدم و روی دیگری هم همان گربه گریمالکین. هر دو داشتیم سرمان را برای همدیگر تکان می‌دادیم و هیچ کدام دلمان نمی‌خواست دیگری خلوتمان را به هم بزند. بعد جوزف آمد. از نردبانی چوبی که به دریچه‌ای توی سقف می‌رفت پایین آمد. لابد آنجا اتاق زیرشیروانیش بود. نگاه نحسی انداخت به شعله کوچکی که من آن را وسط خاکستر تیز کرده بودم. گربه را از تخت جلوسش بیرون کرد. جای او نشست و شروع کرد به پر کردن چپق 3 اینچیش. حضور من در حریم او نوعی بی‌نزاکتی و تجاوز به حساب می آمد و انقدر هم شرم‌آور که حتی لازم نبود به روی من بیاورد. همانطور ساکت چپق را گذاشت توی دهانش، دستهایش را روی سینه گره کرد و شروع کرد به پک زدن. گذاشتم راحت کیفش را بکند. بعد از آخرین پک و بیرون دادن آخرین دود، از جا بلند شد و همانطور سنگین و متین که آمده بود، رفت. بعد صدای قدم‌های نرم‌تری آمد. دهان باز کردم تا بگویم صبح بخیر، اما دهانم را بستم بدون آنکه گفته باشم صبح بخیر. چون هیرتون ارنشا داشت زیر لب ورد یا دعا می‌خواند. لعنت می‌فرستاد به هر چیزی که دست می‌زد. داشت گوشه ای را زیر و رو می کرد تا بیل و پاروی پیدا کند که بتواند کوپه های برف را کنار بزند. از پشت کاناپه نگاهی انداخت. سوراخ بینیش گشادتر شد. اما اگر به گربه هم نشین من ادب و احترامی نشان داد، به من هم نشان داد. از کارهایش فهمیدم که اجازه خروج صادر شده. از کاناپه سفتم بلند شدم و خواستم پشت سرش راه بیفتم. متوجه شد. با نوک بیل زد به یک در و با صدایی که کلماتش مفهوم نبود به من فهماند که اگر میخواهم جایم را تغییر بدهم باید از آن در بروم تو. در به همان اتاق بزرگ باز میشد. زنان خانه بیدار شده بودند. زیلا داشت با یک دمنده بزرگ به آتش میدمید و شعله ها را روانه دودکش میکرد. خانم هیتکلیف زانو زده بود کنار بخاری و زیر نور آتش داشت کتاب میخواند. دستش را جلوی چشمش گرفته بود تا حرارت اذیتش نکند. ظاهراً غرق در مطالعه بود. فقط گهگاه به خدمتکار ایراد می‌گرفت که چرا جرقه‌ها را می‌فرستد طرف او. گاهی هم سگی را پس می‌زد که پوزش را زیاد می‌برد طرف صورت او. با تعجب دیدم هیتکلیف همانجاست. کنار بخاری ایستاده بود و پشتش به من بود و تازه از یک دعوای طوفانی با زیلای بی‌نوا فارغ شده بود. زیلا گهگاه کارش را قطع می کرد تا به گوشه پیشبندش چنگ بزند و با عصبانیت آه و ناله سر بدهد. وقتی وارد شدم، هیتکلیف توپید به عروسش.
تو بی‌لیاقت.
و لفظی به کار برد که مثل لفظ اردک یا گوسفند بی ضرر بود اما کلن مترادف بود با تو فلانت. بعد ادامه داد.
تو بازم دوز و کلکاتو از سر گرفتی؟ این آدم ها همه خودشون نونشونو در میارن. تو از صدقه سر من زندگی میکنی. این جفنگیاتو بنداز کنار و یک کاری برای خودت بکن. باید به من غرامتم بدی که همیشه قیافه نحست جلوی چشممه. میشنوی دختر لعنتی؟
خانم جوان جواب داد. این جفنگیاتو میندازم کنار. چون اگه نندازم مجبورم میکنی. کتاب رو بست و انداخت روی یک صندلی و ادامه داد.
ولی هیچ کاری نمی کنم جز کاری که خودم بخوام. ولو زبون از حلقومت در بیاد.
هیتکلیف دستش رو بلند کرد اما خانم جوان پرید و فاصله گرفت. معلوم بود که می داند دست هیتکلیف چقدر سنگین است. من که اصلا دلم نمی خواست یک نمایش دعوای سگ و گربه تماشا کنم خیلی سریع رفتم جلو. انگار که میخواهم از گرمای بخاری سهمم را ببرم و مثلا خبر ندارم دعوا مرافعی را دارم قطع میکنم. طرفین تا حدودی برای حفظ ظاهر هم که شده به دعوا مرافعه ادامه ندادند. هیتکلیف با عصبانیت مشتهایش را فرو کرد توی جیبهایش. خانم هیتکلیف هم لبهایش را قنچه کرد و رفت نشست روی یک صندلی آن طرفتر و واقعا هم روی حرفش ماند. و تا موقعی که من آنجا بودم این مجسمه نشست و جم نخورد. البته من زیاد نماندم. دعوتشون را برای صرف صبحانه هم نپذیرفتم و به محض اینکه سپیده زد از فرصت استفاده کردم و رفتم بیرون و پناه بردم به هوای آزاد که صاف و ساکن بود و به سردی یخی که نمیشد با آن دست زد. قبل از آن که به ته باغ برسم صاحب خانم داد زد که بایستم و گفت همراه هم می آید تا از بوته‌زار عبور کنم. خوب شد که همراه هم آمد، چون سراسر آن سرازیری عین یک اقیانوس مواج و سفید رنگ بود. پستی بلنده هایی که دیده می شدند، مطابق پستی بلنده های زمین نبودند. گودالهای بسیاری پر از برف شده بودند و هم سطح زمین به نظر می رسیدند. ردیف ردیف پشته و تل، که باطله معادن بودند توی آن نقشه‌ای که در پیاده‌روی روز قبل در ذهنم ترسیم کرده بودم بیرون زده بودند. یک سمت جاده به فاصله‌های 15 تا 20 قدم ردیفی از سنگ‌های قائم دیده بودم که در کل دشت ادامه می‌یافت. این سنگ‌ها را نصب کرده بودند و روی آنها آهک مالیده بودند تا در تاریکی راهنمای رهگذران باشند. یا اگر برف بارید مثل آن موقع رهگذران بتوانند مردابهای گود دو طرف جاده را از خود جاده تشخیص بدهند. اما در اون موقع که ما داشتیم میرفتیم، عملا هیچ نشانی از آن سنگهای راهنما به چشم نمیخورد، جز تک و توک نقطه های تیره‌ای که اینجا و آنجا در دل برف سرشان بیرون مانده بود. همراه هم بارها به من گفت به چپ یا راست بچرخم، در حالی که خودم خیال میکردم راه را درست میروم و پیچ و خمهای جاده را دنبال میکنم. بین راه حرفی با هم نزدیم. در ابتدای ترشکراس پارک ایستاد و به من گفت که دیگر راهم را گم نمی کنم و می توانم تنهایی بروم. خداحافظی ما سرتکان دادن شتاب زده بیش نبود و بعد من یکه و تنها راهم را کشیدم و رفتم، چون کلبه نگهبان هم هنوز خالی بود. فاصله دروازه تا گرینج 2 مایل است، اما به نظرم من 4 مایل راه رفتم، چون هم وسط درختها گم شدم و هم تا گردن توی برف فرو رفتم. فقط کسانی که از چنین مهلکه جان به در برده اند می فهمند من چه می گویم. به هر حال سرگردانی هایم که تمام شد و وارد خانه شدم، ساعت 12 بار نواخت. یعنی برای هر مایل راه از وادرینگ هایتس تا خانم 1 ساعت وقت صرف کرده بودم. سرکار الیهی که یک جا با خانه نصیبم شده بود، با همه خدم و حشم خودش دوید به استقبالم. با هیجان به من گفتند که کاملا از من قطع امید کرده بودند. همه خیال می کردند من شب قبل تلف شدم و داشتند فکر می کردند چطور دنبال جنازه‌ام بگردند. گفتم حالا که می بینند من صحیح و سالم برگشتم آرام باشند. من که سراپای وجودم کرخت شده بود، خودم را به هر زحمتی بود از پله‌ها بالا کشیدم. لباسهایم را عوض کردم و 30-40 دقیقه توی اتاق راه رفتم تا بدنم گرم بشود. حالا رفتم به اتاق مطالعه‌ام و مثل بچه گربه سست و بیحال لم دادم. برای آنکه حالم جا بیاید، خدمتکارم آتش بخاری را تیز کرده و برایم قهوه داغ آورده. اما من انقدر سست و بیحالم که نه از آتش مطبوع بخاری کیف می کنم و نه از قهوه داغی که بخار از آن بلند می شود.